أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على سيدنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. در جلسه گذشته چندین نکته رو عرض کردم. یکی تربیت 7 ساله اول و دوم و سوم و اینکه اگر بعد از زحمت که پدر و مادر میکشند برای تربیت، اگر فرزند صالح شد که به مقصود رسیدیم و اگر صالح نشد فرمود به پهلوی او میزنی، یعنی او را از خود دور میکنی که شما نزد خدا معذور هستی. در بحث دیگری تفضیل اولاد رو صحبت کردیم که آیا انسان میتونه برتری بده صرف این که اولادی دختره، دختر بودن ملاک ترجیح بشه. این از امام 8 سوال کرد، حضرت فرمودن نه، دختر بودن ملاک ترجیح نیست. عکسش هم البته هست، حالا تو روایت نیمده، اما نه پسر بودن نه دختر بودن معیار ترجیح نیست. ولیکن گفتیم اگر تقوایی در یکی از فرزندان، چه پسر و چه دختر باشه، تقوا معیار ترجیح هست. و مثال جناب یعقوب رو زدیم نسبت به یوسف و پیامبر نسبت به حضرت خدیجه و همچنین نسبت به دخترشون حضرت فاطمه علیهم السلام. یه پس از اون هم یک اجمالی از روایت لوح خضرایی که نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها بود و دو حدیث داوود رقی هم همینطور، این دوتا داستان رو هم اشاره کردیم. چند تا نکته دیگر رو امشب میخواییم پیرامون ادامه اون بحث ها داشته باشیم. یک نکته اینه که خیلی مواقع پدر و مادران میگن فرزندان ما به ما نرفتن، رفتارشون اخلاقشون فرق میکنه با ما. چرا این چنینه؟ معمولا هم اینه که این رو میگن ایرادشون تو بد بودنه. خوبا را نمیان بگن که چرا اینا به ما نرفتن، چون مذمت خودشون بشه دیگه. اونجا باید بگن چرا ما به اینا نرفتیم. اما معمولا اینه، یعنی قرینه داره که قرینش هم نه کسی نمیخواد از خودش مذمت بکنه، معمولا این رو میگه که چرا بچه من به من نرفته، فرزند منه، این همه زحمت کشیدم، خصوصیات اخلاقی منو چرا پیدا نکرده. این سوال تو روایت اومده، خیلی جالبه که معمولا این سوالات رو از اهل بیت علیهم السلام میکردن و امام علیه السلام فرمودن دلیلش اینه که فرزندان شما از شما به وجود اومدن، اما شما از اونا به وجود نیومدین، شما از کسی دیگه به وجود اومدین، لذا یه تفاوتی اگر پیدا بشه به خاطر اینه. و اینطوری حضرت قانع میکردن طرف مقابل رو. متن حدیث اینه، از پیامبر سوال کرد ما لنا نجدو به اولادنا مالا یجدون بنا، ما یه چیزایی تو فرزندانمون میبینیم که اونا رو دیگران در ما نمیبینن. حالا نگفته چی، اما من لفظ چیزا رو برمیدارم و به جاش به جای این چیز که لفظ موصول اومده به جای اون میگذارم بدیها، چیز کلی میگه. عرض کرد به پیامبر که چرا من یه بدیهایی، رفتارهای ناشایستهی به اولاد خودمون میبینن که دیگران رفتارها رو در ما نمیبینن؟ قال لأنهم منكم ولستم منهم، گفتن تو جواب که به خاطر اینکه بچه هاتون از شما هستن، اما شما دیگه از اونا نیستی، شما هم از جای دیگه هستی. از این جهت ما نباید انتظار داشته باشیم که اولاد ما حتماً بهتر از ما باشد یا روش ما را عمل بکنند. دلیلش هم اینه که تو تربیت یک انسان فقط پدر و مادر مؤثر نیستن، عوامل دیگری هم مؤثره. نطفه پاک باشه، ناپاک باشه یا شبهناک باشه، بهش میگن وطی به شبه، سه رقم داریم، اینا تأثیر داره تو تربیت. حالا گاهی نطفه یکی از اون یا ناپاک هست یا شبه هست، خب بعد انتظار داره پدر که این بچه خوب تربیت بشه و سمت تربیت صحیح بره. غذا و خوراک ببینید چقدر مؤثره. این همه صحبت میشه از لقمه حلال، گاهی پدر دقت نمی کنه، مشتری رو فریب میده برای جمع آوری سود بیشتر، وقت لقمه ناپاک دهان فرزندش میگذاره، بعد انتظار داره این فرزند مؤثر تربیت روش تأثیر بگذاره. گاهی محیط ناسالمیه، پدر و مادر دارن کار خودشونو میکنن، اما محیطی که این فرزند داره رشد داره میکنه، به خصوص مدرسه، دانشگاه، محیط محیط نادرستی است و گاهی استاد هم نقش بسیار موثری داره. گاهی میگن استاد بیش از پدر و مادر میتونه بچه رو منحرف بکنه یا هدایت بکنه. وقت ما این عوامل گذاشتیم کنار، از همه این 5 عاملی که گفتم، عامل ششم رفیق از 5 مهمتره. برای یه مجموعه از عواملی هست در کنار این 6 عامل، اراده خود انسان رو همه اینا رو میگیره. یعنی شخص ممکنه تصمیم بگیره گناه بکنه، حالا این پدر و مادر هرچه میسوزن، نه محیطم خوبه، غذا خوراکم خوبه، لطفه خوبه، رفیق خوبه، استاد خوبه، پس چیه؟ اراده خود شخص هم دخالت داره. اینکه اراده که از همه مهمتره، خودش داره تصمیم میگیره راه کج رو بره. عکسش هم داریم، گاهی پدر و مادر منحرفن، کافرن، فرزندشون یه فرد صالحی داره. ما از این نمونه خیلی داریم، جوانی که این موقعی جذب جلسات شده بود و خیلی اظهار علاقه میکرد، ایشون اومد حوزه، بعد متوجه شد پدرش مخالفت میکنه، اومد به من گفت همچینه. بعد متوجه شدیم که اصلا پدرش اهل نماز نبود. از اونم داریم، پدر اصلا اهل نماز نبود. یه بچه اینطوری جذب جلسات شد و بعدم بعد حوزه علمیه بود، الانم از روحانیون فعاله. از نا خیلی داریم. قرآن کریم در بس که میگم در بس، چون آیات انتظار نداشته باشید مفصل بگه، دوبار فرموده یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. خدای متعال زنده را از مرده خارج میکنه. و بالعکس فرمود و مرده را از زنده خارج میکنه. حالا یه معنی ظاهری داره که یه چیز مرده ای مثلا خاک، اینا که جوندار نیست دیگه، آب اینا میاد تو بدن انسان، اینا همه مرده، از حیات نداره. یه مرتبه یه نطفه ای ازش به وجود میاد که اون نطفه زنده هست. این کار خداست، از مرده زنده میکشد بیرون. تعجب نکنه، تخم‌مرغ زنده نیست، یه مرتبه یه جوجه ازش در میاد. از مرده زنده به وجود اومده. حالا به عکسش هم هست، از زنده مرده، یعنی حالا مرغ بزرگ شد تخم‌مرغ میکنه. خود مرغ زنده است اما تخم‌مرغش نه دیگه، اون مرده است. مرده منظورم مولکولاش نیست، مرده یعنی حیات نداره، روح نداره. این کار خداست. اما این آیه شریفه یه معنای دقیق دیگه هم داره و اونه که از پدر و مادر کافر یه فرزند مؤمن خدا گاهی درست میکنه. همه تعجب میکنه، پدر و مادر کافرن، مرده هستن، یه فرزند زنده. زنده اینجا یعنی مؤمن. عکسش هم فرمود گاهی هم از زنده مرده به وجود میاد. یعنی پدر و مادر مؤمنن، یه فرزند کافر منحرف پیدا میکنه. ما چقدر الان از علمای فعلی رو داریم که فرزندانشون منحرف شدند و بعض این فرزندان حتی اعدام شدن، بعضشون هم اعدام نشون، اما دیگه راه جهنم رو پیش گرفته. انسان نگاه میکنه، اینا عبرت برای اوست. یخرج الحی من المیت، از یه پدر مادر کافر حی بیرون میاره، و یخرج المیت من الحی، از پدر مادر حی میت میکشه بیرون. این آیه دو بار تو قرآن تکرار شده، 31 یونس و عرض شد که 19 روم. در سوره روم دنبالش یه اضافه ای داره، و یحیی الارض بعد موتها، خدا زنده میکنه زمین رو بعد از مردنش. اینم یه نوع زنده کردن، میمیره همین مرده رو داره زندهش میکنه. بعدم فرمود و کذالک تخرجون، شما هم اینطوری تو قیامت داره برمیگردید، بدنتون میمیره، بعد از که مردی دوره زنده تون میکنه. تعجب نکنید. خب در این حالی که این بحث رو کردم، اما کنارش یه بحث دیگه، اینا با هم ارتباط دارد این بحث ها، و اونه که سعادت انسان اینه که فرزند شبیه به او باشه. این از سعادت انسانه که فرزندش راه پدر رو، خوبیای پدر رو، کمالات پدر رو زنده بکنه. بعد از که پدر از دنیا رفته، سالهای سال مردم وقتی فرزند رو میبینن، رفتار رو که میبینن به یاد پدرش میافتن، یعنی پدرش هم همینطور بود. دعا میکنن در حق پدر او. اینو فرمود که از سعادت های انسانه که این نصیب هر کسی نمیشه. لذا یکی از دعاهاتون همین باشه، ضمن اینکه اول باید خودمون خوب باشیم. اول خودمون خوب باشیم، بعد بگیم خدایا فرزندانمونو در راه صحیح، راه دین قرارشان بده. من سعادت الرجل ان یکون الولد یعرف بشبهه، از سعادت مرد اینه که وقتی میخوام بشناسندش، خلاصه به شبیهش میشناسندش، یعنی فرزند شبیه به اونه. و خلقهی و خلقهی و شمائله، خلقش یعنی روحیاتش و حتی ظاهرش، رفتار ظاهریش، جسمش گاهی شبیه پدرش، و شمائله. این یکی از سعادتهای انسانه. این رو امام صادق علیه السلام فرمودن، قبلش هم جدشون فرموده بودن، من نعمت الله علی الرجل ان یشبهه ولده، یکی از نعمتهای خدا به انسان اینه که فرزند شبیه به او باشه. این که علی اکبر سلام الله علیه رو میبینید چه امتیاز بزرگی داشتن، معصوم بودن، فرزند امام بودن، این دخالت زیاد نداره. ائمه فرزندان دیگه هم داشتن و امام هادی علیه السلام یه فرزند داشتن به نام جعفر، اصلا شراب میخورد، یه بخشی از عمرش رو شراب میخورد، نماز نمیخورد، از این کاران. فرزند امام هم هست، برادر امام، عموی امام زمان. صرف این که کسی فرزند امامه که دخیل نیست، نسب که کاری درست نمیکنه. اول رفتاره. علی اکبر سلام الله علیه نمیگن فرزند منه، میگن اشبه الناس به رسولک خلقا و خلقا و منطقا. این شهادت امام حسین علیه السلام رو در نظر بگیرید و ببینید یعنی چه. این کنار پیامبر، اونایی که پیامبر دیده بودن وقتی علی اکبر رو میدیدن مثل او اصلا به یاد پیامبر میافتادن، حتی چهره اون میافتاد، چهرهشون هم شبیه پیامبر. اما مهمتر اون رفتارشون بود که معصوم مطلق بودن. اینه که ارزش داره پیش خدا. خب صحبت دیگری که خدمتون میخوام داشته باشم، اکرام به اولاد رو یاد بگیریم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم صبح که میشد یه دست نوازش رو این فرزندانشون میکشیده، هم فرزندانشون و هم نوه هاشون، امام حسن و امام حسین، زینب و ام کلثوم علیهم السلام. این مهمه که فرزند و بزرگ بشماریم. البته این معلومه که نباید باعث سوء استفاده بشه. فرزند اگر بخواد استفاده بد بکند از این نوازش پدر، نه دیگه اینجا مسئله این نیست. لیکن اصل اولی اینه، ما این قانون اولو رعایت بکنیم تا استثناش ببینیم چیه، نه اینکه از اول بنده خدا میگفت من هیچ از فرزندانم و تا حالا نبوسیدم. پیامبرم فرمودن این به نظرم اهل آتش، عقیده من اینه. این اصل اولی یادمون نره، اکرام، اکرام اولاد یک اصل مهم تربیتیه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اصبح مسح على رؤوس ولده و ولد ولده. میگه این روش پیامبر بود، هر روز دست میکشیدن رو سر فرزندان خودشون یا نوه هاشون. نکته دیگر بحث نفرین پدر مادر در حق فرزندانه. اینم از بحثای مهمه. دو تا مطلب رو با هم باید در نظر بگیریم. یک، پدر و مادر که دلسوز فرزندشون هستن تا میتوانن نفرین نکنن. این قانون باز قانون اولی است. این قانون رو اصل قرار میدیم، ریشه اینه. پدر و مادر باید شفقت داشته باشن، یعنی دلسوز فرزندشون، تا یه حدی انحرافهای فرزندشون رو تحمل بکنن، سعی کنن او رو اصلاحش بکنن. از راه واسطه شده، به رفیقش بگن تذکر بش بده، به استادش بگن به این شاگردت تذکر بده، گاهی نامه برش بنویسن، گاهی رفیق خوب براش پیدا بکنن. از راه متعدد بالاخره در فکر چاره‌جویی باشن. اما اینم بهتون بگم، استثناء، اگه پدر و مادر نفرین کردن در حق فرزند، سبب فقر او میشه. یکی از عوامل فقر انسان ها نفرین پدر است یا مادر در حق، که بعضی بچه ها اینا رو مهمش نمیدونن، به خصوص اینکه فاصله هم میفته. دوران بچگی خیلی اذیت کرده پدر و مادر ها. دیگه اونا هم گاهی از کوره در میرن، نفرین میکنن، این بچه متوجه نیست، اما 30 سال بعد چوبشو میخوره. گاهی پدر مادر زیر خاک رفتن، همچه که این بچه بزرگ میشه به یه فلاکتی میفته، به یه نکبتی میفته. این اثر اون نفرینه. یه جوان اومد و پیش من، دیگه به گریه افتاده بود، خیلی فقر، معلوم بود بهش فشار آورده بود و خیلی اذیت شده بود، و تو ضمن صحبتاش اینو به من گفت که من بچه که بودم خیلی پدرم اذیت میکرده، شیطون بودن و پدرم گاهی نفرینم میکرد و من اینا رو چیزش نمیگرفتم. آیا میشد اون باشه؟ گفتم بله، تو من روایت داره، حدیثشو میخونن. اینا خیلی خطرناکه و این بحثا باید همه جامعه ما الان باید اینا بدونن. همین روایت تو تابلوها بنویسن، صدا و سیما مرتب بگه، بچه ها اینا رو کوچک حساب نکنن. الان اکثر جامعه اصلا اینا رو اطلاع ندارن. و نمیخوام بگم فقر همش از این ناحیه هست، اما از اون طرفش درست. بالاخره میگن هر گردی گردو نیست، اما هر گردوی گرده. نمیخوام بگم هر فقری از نفرین پدره، اما نفرین پدر سبب فقر میشه. کنارش عوامل دیگه هم سبب فقر هست. امام صادق علیه السلام فرمان ایما رجل دعا على ولده اورث الفقر، هر مردی که نفرین کنه به اولاد خودش، ارث فقر برای او میگذاره. بحث دیگری که عجله دارم این رد میشم چون میخوام از فرصت استفاده بشه، توضیحش که نیاز نیست. زحمتی که پدر یا مادر برای تربیت اولاد میکشن سبب غفران پدر و مادر میشه. حتی اگر گاهی پدر فرزندشو میزنه برای تربیت، سبب میشه پدر از گناهانش بخشوده بشه. شما ظاهر رو نگاه نکنید، این زدن، این پدر داره عمرشو فدای این بچه داره میکنه، داره خودشو پیر میکنه برای این. و ممکنه این کسی تو ظاهر بگه اه بچه رو داره میزنه، تازه خدا مزدن بهش میده، بیش از این مزد باید بهش بده. چرا میگی نه؟ این زدن غیر زدن های معمولیه، زدن تنبیهی که نیست، زدن تأدیبیه. میدونه این پدر این خشمی که کرد چند ماه از عمرش کوتاه شد؟ اگر بچه میدید میفهمید چقدر اشتباه کرد، چه گناه بزرگی مرتکب شد. که یه مرتبه مثال میزنم چون اینا واضح نیست برای ما، اما اگه بدونید به خاطر این خشم پدر و ناراحتی او 5 ماه از عمر پدر کوتاه شد. خب پدر تحمل میکنه دیگه، میگه بذار عمرم کوتاه بشه اما بچه تربیت بشه. سبب غفران اوست. خدای متعال رو جبران میکنه، میگه بعد عمر این پدر یا مادر کوتاه میشه، عوضش من گناهش رو میبخشم. اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم. فرزندانتون رو گرامی بدارید، آدابشون رو نیکو بکنید. یغفر لکم، سبب میشه بخشوده میشه. قبلا اینو خدمتتون گفتم، حالا بعضی عزیزان امشب ممکنه جدید بیان تعجب نکنن، بحث زدن گفتیم آخرین حربه از سخت، ادب گفتیم با اصل تقافل، اول باید خیلی خودشو به غفلت بزنه پدر و مادر، بعد از اون مهمتر مرحله بعدی تشبیه تشویق، از راه تشویق بره جلو، که راه تشویق تقریبا همیشه مؤثر، به خصوص وقتی بچه سنش کمه، از راه تشویق بره جلو، بچه رو به عمل صالح تشویقش بکنه، ترک کار خلاف هرچی میکنه هیچی تهیه کنه بهش بده، اما وسائلی که نیاز زندگیش. مرحله سوم که میخواد تنبیه بکنه، تنبیه حجابی، دیگه باز نشد عتابی، نشد عقابی. حالا اون عقابی دیگه آخرش، ما یه مرتبه آخر رو میگیم، عقابی رو میگیم دست به کتک بشه، بعضی یاد نگیرن این رو، نه این کار آسانیه که بعضی ها میخوان زیاد معطلشن، زود بچه رو میزنند و دردسر از خودشون رد میکنن. این روش تربیت نیست. بچه از کتک اگه بخواد بترسه، معناش اینه که اولا در غیاب پدر که کتک نیست کارش انجام میده، و ثانیا وقتی بزرگ شد زورش زیاد شد مقابل پدر نیست. پدر هم و و من نعمره ننکسه فی الخلق دیگه کم کم پیر میشه ناتوان بچه دیگه سر پدر مسلط میشه. پس این روش تربیت صحیح نبود. اما علایان میگم تأدیب فرزند سبب غفران پدر و مادره. از جمله چیزایی که خیلی مهمه بحث تعلیم دین، اینو جداگانه میگیم. وقتی پدر یا مادر وضو گرفتن یاد این بچه میدن میگن اینطوری وضو بگیر، نماز خوندن یادش میدن هم دو سوره رو میگن اینطوری، آیه رو اینطوری بخون، با دقت توجه میکنن. فرمود اینم سبب آمرزش پدر و مادر میشه. امام باقر علیه السلام فرمان فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءُ وَالصَّلَاةُ، وقتی این فرزند وضوع و نماز رو یاد گرفت، غفر الله لوالدیه انشاء الله تعالی، خداوند پدر مادرش رو انشاء الله میبخش. خب دیگه ما یک جمله دیگه هم عرض بکنم تو فرصت هست و بحث رو جمعش بکنم. در بحث غذای پاک و شیر پاک نکات متعددی وجود داره. وقتی میگیم شیر پاک فقط مادر نیست، البته مادر باید دقت بکنه، اما گاهی افراد مرضعه میگیرن، مادر خودش شیر نداره، میدن دیگری، مادر دیگری داره فرزند خودش شیر میده، شیر زیادی هم میده، میگن مواظب باشید اون زن انسان صالحه باشه. مرحوم شیخ العاملی یه باب دارن در وسائل شیعه، حتی این نکات ریز رو روایاتش رو ذکر میکنن، من الان نمیخوام واردش بشن. فرماد گاهی زن غیر مسلمانه، میگن دقت بکنید که بچه رو ندید ببره تو خونه شیر بده. اولا ازش بخواید که از شراب خوردن اجتناب بکنه اون زن، چون اثر رو شیر میذاره. ثانیا اون زن رو دعوت به منزل خودتون بکنید، بگید او بیاد اینجا، چون بچه رو میدید معلوم نیست یا یه چیز حرامی میدید به بچه. نکات خیلی دقیق تو روایات آمده که امروز علم پزشکی همه اینا رو تایید میکنه، بله اینا تأثیر داره. حالا یک روایت رو بخونم. توقع علی اولادکم لبن البقیه، زنی که زناکاره و گناهکاره از شیر او بپرهیزید، بخواد به فرزندانتون بده. ول مجنونه، زنی که دیوانه هست یا حالا یه مقدار شل پیچ مارای فکرش، اما بالاخره عاقل کامل نیست. پیامبر می‌فرماند فإن اللبن یعدی، شیر اثرش رد میشه، اثر میگذاره رو شخص مقابل. خب دیالا همین اندازه کافیه تا انشاءالله فرصتی بشه باز ادامه بحث و خدمت خواهم رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. وقتی علی اکبر سلام الله علیه اجازه از پدر گرفتن، در عبارت داره استعذن اباه و فعذن له، همین که اذن خواستن امام بلا فاصله اذن دادن، اما سید ابن طاووس هم می نویسند فنظر الیه نظر آیس من، یه نگاه مأیوسانه به قد و بالای عزیزشون کردن، گویا دیگه قطع حیات کردن از عزیزشون. یه جمله گفتن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا. خدایا تو شاهدی داری میبینی، جوانی رو فرستادن طرف میدان شبیه ترین مردم به رسول توست، اخلاق او، رفتار او، گفتار او. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خدایا اخلاق و رفتار ما را مثل پیامبر قرار بده، به کمالات ما برسان، به مولای ما برسان، به ظهورشون برسان، قلبشون از ما راضی فرما. رهبر عالی قدر و نظام اسلامی، همه مسلمان ها حفظ فرما، دشمنان و نابودشون گردان، این جمع رو حاجت روا فرما، به عتبات و مشاهد مشرفه با معرفت نائل فرما، گذشتگان من رو رحمت فرما، به جاه محمد.